خاطر ماه مبارک رمضان مدتی تأخیر افتاد بحثمون. فصل ششم در مکانت و منزلت رحم بود که رسیدیم بحث اسماء. که بحث تعلیم اسمایی و علم آدم الاسماء کلها سلام فرمودن اگر تعلیم اسما در کریمه و علم آدم الاسماء کلها تعلیم الفاظ و لغات باشد، چگونه موجب تفاخر آدم و اعتلای وی بر ملائکه خواهد بود؟ یعنی صرف دونستن لفظ باشه که مثلا به ترکی به آب چی میگن، خب این چه اعتلایی داره، چه مثلا افتخاری داره که انسان زبان یک قومی رو مثلا بدونه. این که میفرماد تعلیم کرد به آدم جمیع اسمارا، اسما یعنی اگر صرف لغات عربی و فارسیه یا اینکه معانی و حقایق اشیا رو هم فهمید آدم. می‌فرماد که اگر فقط تعلیم الفاظ و لغات باشد چگونه موجب تفاخر آدم و اعتلای وی بر ملائکه خواهد بود؟ چون به خاطر همین بود که حضرت آدم بر فرشتگان تفاخر می کرد و خداوند وقتی نشون داد بر ملائکه به فرشتگان گفت شما اسامی اینها رو بگید، فرشتگان نمی دونستن و حضرت آدم انباء کرد اونها رو، خبر داد فرشتگان رو از اون اسامی. اون اسامی چی هن؟ حالا در روایت می فرماد که اسماء کلها اسامی کل موجودات رو به هر لغتی که بود می دانست، یعنی می شناخت. الان مثلا در مورد بیماری ها میگن این بیماری ناشناخته است، چون علتش رو نمیدونن چیه و درمانش رو نمیدونن و اسمی براش ندارن، میگن این ناشناخته است. وقتی اسم براش پیدا میشه، اسم علتش رو میدونن، اسم درمانش رو میدونن، دیگه نمیگن ناشناخته. یعنی پس اسامی معرفت به اشیاست، معرفت به حقایقه، نه صرف اسم خالی. انسانی که به لغت بیگانه آگاهی یافته است، فوقش این است که از این حیث به پایه یک رائی عامی اهل آن لغت رسیده است. چوپان، شما هزارم که عربی یاد بگیرید برید چوپانهای عرب رو ببینیم، اینه خیلی بهتر از شما عربی حرف میزنن، خیلی ریزکاری ها رو شاید بهتر از یک ادبیات استاد ادبیات عرب بلد باشن، و یا شاید این حد هم صورت نپذیرد. تازه به یک چوپان عرب هم به پای او نرسه، چون بسیاری از لغت شناسان اون زمانی که به فکر افتادن لغات عربی رو ثبت و ضبط کنن معانی رو، چون اعراب مسلمان به خاطر فتوحاتی که در دوره خلفای جور اتفاق افتاد با ملل و نهل مختلف آشنا شدن، با ایران و روم و سوریه و آفریقا و با کشورهای و زبانهای مختلف، و اونا می آمدن یواش یواش عربی داشت رنگ و بوی خودش از دست میداد. لغات عربی لازم شد که ثبت بشه که این به چه معناست. حالا یه مثلا ایرانی داره یک کلمه عربی رو استفاده میکنه، اما شد سر جای خودش استفاده نمیکنه، چون عرب نیست که اون لغت رو. آمدن که ثبت کنن، رفتن در میان قبائل بدوی عرب، رفتن در میان چادرنشینا که با تمدنها رفت آمدی چندانی ندارن و عربیشون دست نخورده باقی مانده، سراغ اونا رفتن که از اونها میپرسیدن که مثلا متاع یعنی چی، مثلا متاع به چه معناست در عربی و به چه چیزی گفته میشه، که کتابهای لغت رو معمولا میرفتن تو روستاهای دور افتاده از اونها سوال میکردن که اونها خوب از این لغات رو معناش رو میدونن. که آقا جا میفهم و شاید این حد هم صورت نپذیرد، هزارم که عربی یاد بگیره وقتی بره با یک عرب بیابانگرد حرف بزنه و فصاحت و بلاغت رو میبینه، او بیشتر از این رعایت میکنه. لذا جناب تبرسی اصلش تبرسیه، میدونید که همون تفرشه، تفرشی که گفتن تبرسی. جناب تبرسی در مجمع البیان در تفسیر علم آدم الاسماء کلها فرموده است ای علمه معان الاسماء، یعنی معانی اسماء تعلیم آدم شد. از الاسماء بلا معان لا فایده فیها، چرا که اسماء بدون معنا که فایده نداره اصلا. ولا وجه لاشاره الفضیلت بها، و وجهی نداره که به فضیلت اون بخوایم اشاره کنیم. الان مثلا عرض میکنم، شما میدونید بعضی از توتی ها یا بعضی از پرنده ها هستن الفاظ آدمی رو یاد میگیرن، تقلید میکنن، اما معنا رو نمیفهمن. آیا فضیلتی داره؟ نه. وقتی اون الفاظ به درد میخوره، اون اسما، که اون معانی فهمیده بشه، ولی صرف اون لفظ که به کار نمیاد. پس آدم که اسما تعلیم شده، یعنی حقایق و معانی الفاظ و اسما به او داده شده، علم به همه اشیا. بسیار مناسب و شایسته است که به نقل حدیث شریف اشتقاق و به برخی از لطائف اشارات در بیان آن تمسک و تبرک جوییم. بحث از اشتقاق اسما بود، بحث اسماء الله پیش آمد که الان در خاطرتون باشه در همین قسمت آقا جان بحث از اسما کردن که اسما شؤون ذاتی حقن. بعد حالا اشتقاق به چه معناست، اشتقاق اسامی، که حدیثش رو اینجا عنوان میفرمان حدیث اشتقاق اسما. در تفسیر صافی جناب فیض، که یکی از تفاسیر خوب جناب فیض، خیلی پر نویسن، ملا محسن فیض کاشانی که شاگرد و داماد ملا صدرا بود، خیلی پر نویسن، یعنی خیلی کتاب داره در زمینه‌های مختلف، در فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر. دو تا فقط تفسیر داره، صافی و اصفا، دو تا تفسیر داره. در تفسیر جناب صافی جناب فیض رضوان الله علیه ضمن آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه آمده است که قال علی ابن الحسین امام زین العابدین حدثنی ابی، میفرماید که پدرم امام حسین برام حدیث کرد، ان ابیه از پدرش امیرالمومنین، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یا عباد الله، رسول خدا فرمود ای بندگان خدا، ان آدم لما رع النور ساطع من صلبه، وقتی که آدم دید نور از صلبش از کمرش ساطع نورافشانی میکنه. از کان الله قد نقل اشباهنا من ذروت العرش الى زهره، چرا که خداوند منتقل کرده بود اشباه ما رو، اشباه یعنی صورتها، شبحها، صورتها، اشباه ما رو از ذروه عرش، از اون قسمت بالای عرش به زهر آدم، به پشت آدم منتقل کرده بود. رأن نور، نور رو دید، ولم یتبین الاشباه، اما اشباه براش واضح نبودن، صورتها براش مبین و واضح نبودن، فقط انواری رو میدید حضرت آدم، یعنی مجمل بودن در او. فقال یا رب ما هذه الانوار، گفت خدا این انوار چی هن؟ فقال عز و جل، خدای عز و جل فرمود انوار و اشباهن، اینا انوار صورتهای اشباهی هستند که نقلتهم، نقل کرده ام من، من اشرف بقاع عرشی الى زهرک، از بالاترین بقاع، یعنی بقعه های عرش به پشت تو منتقل کرده ام. و لذالک امرت الملائکه به سجود لک، به همین جهت امر کرده ام که ملائکه بر تو سجده کنن. از کنت و آن لتلک الاشباه، چرا که تو ظرف این اشباهی، به خاطر این مسجود ملائک شده ای. حالا اینجا تا اینجای حدیث و نکته ای عرض کنیم، اینکه آدم در صلب خودش این انوار رو به صورت مجمل میبینه، تبیین شده براش نیستن وقتی در صلبش هستن، لذا میپرسه که این انوار چی هن؟ این یک. دومن فرمود که تو ظرفی برای این اشباح هستی، به همین جهت مسجود ملائک شده ای. پس کسی که ظرف انوار اهل بیت بشه میشه مسجود ملائک. حالا در قلبش میشه، قلبش میشه ظرف تجلی انوار اهل بیت، که باید سعی کنیم انسان سعی کنه که قلبش وعاء اونها بشه. وعاء، چون گاهی وقت قلب طرف به قول ملا صدرا منبر ملائکه است، فرشتگانی که بر منبر او می نشینن خطبه می خونن، معارف می گن، معارف می فهمه تو قلبش می گیره. ولی گاهی وقت جولانگاه شیاطین میشه قلب طرف. حالا اگر انسان به مرتبه‌ای برسه وعاء و ظرف انوار اونها بشه، همه موجودات در مقابلش خضوع میکنن. که سجده ملائکه چیه؟ که ملائکه قوای این عالمن، همه در مقابل آدم، چرا در مقابل آدم خاضعن؟ چون آدم ظرف اون حقایقه، ظرف اون کمالاته. امرت الملائکه به سجود لک از کنت و آن لتلک الاشباه، چون تو ظرف این اشباه قرار گرفته ای. فقال آدم، حضرت آدم عرض کرد یا رب لو بینت حالی، ای کاش اینها رو برای من تبیین میکردی، من باز میکردی، میدیدم اینها رو. فقال الله عز و جل انظر یا آدم الى ذروت العرش، گفت ای آدم به ذروه عرش، به بالای عرش نظر کن، یعنی اونجا تفصیل میخورن. فنظر آدم علیه السلام و وقع نور اشباهنا من زهر آدم الى ذروت العرش، واقع شد نور اشباه ما از پشت آدم به ذروه عرش. فنتبع فیه صور انوار اشباهنا، منتبع شد در عرش صور انوار اشباه ما، التی فی زهرهی که در زهر آدم بود، کما ینتبع وجه الانسان فی المرآت صافیه، آنگونهی که منتبع می شود صورت انسان در آینه صافی، همونجوری در آینه صافی می افته، انوار ما تابش کرد در عرش. فرعا اشباهنا، پس دید اشباه ما را. فقال ما هذه الاشباه یا رب، خدا این اشباه کی هن؟ قال الله، خداوند فرمود یا آدم هذه اشباه و افضل و خلائقی و بریاتی، اینها اشباه افضل خلایق و مردمان و بندگان منن. بعد حالا معرفی میکنه یک یک اون اشباهی رو که آدم میبینه. یک مطلب اینجا حالا قبل از این نکته عرض کنیم خدمت عزیزان، در مورد خلقت نورانی ائمه و تقدم اونها بر خلقت عالم و آدم. بعضیا میگن که آقا شما چی میگید وقتی که زمین آفریده نشده، آسمان آفریده نشده، یعنی چی حضرت علی بوده؟ وقتی زمین نبوده کجا بوده ایشون؟ زمینی باید باشه که حضرت علی روش زندگی کنه مثلا. عرض میکنیم که انسان کامل امام دارای مراتبی است. یک مرتبهش مرتبه جسمانیه که مرتبه جسمانی امام تو همین نشأه به وجود آمده، توی زمان خاصی پدر و مادر ازدواج کردن به دنیا آمده. این مرتبهش احکامش مثل بقیه انسان هاست، یعنی میخوره، میخوابه، زندگی میکنه، شهید میشه، کشته میشه. احکام جسمی امام مثل بقیه مردمانه. حالا یه تفاوتهایی داره در بعضی از شؤونش، اما مراتب دیگه‌ای داره امام که یکی از مراتبش مرتبه نورانیتشه. اون مرتبه است که تقدم داره بر عالم ماده، تقدم داره بر خلقت آدم و عالم، نه مرتبه جسمش. و اون که میگیم از نور اونها آفریده شده، باز منظورمون مرتبه جسمشون نیست، همون مرتبه نورانی اونهاست که باعث ایجاد عالم شده. اینو یادمون باشه یه موقع اشتباه نکنیم. خب بعد خداوند این اشباه رو برای آدم علیه السلام تبیین میکنه که هازا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و انا الحمید المحمود فی فعالی، و من حمید المحمود در فعالم هستم، در افعالم. شققت له اسمم من اسمی، مشتق کردم برای او اسمی از اسم خودم. یه نکته دقت کنید عزیزان، حمد مربوط به فعل، حامد، حمید، محمود، احمد، محمد، کلن هر اسمی که از حمد مشتق میشه مربوط به چیه؟ افعاله. لذا حمید المحمود فی فعالی، ستایش مال چیه؟ مال کاره. یعنی اگر یه موجودی باشه هیچ فعلی ازش صادر نشه، اینو نمیشه چیشو حمد کنیم. حمد که میکنیم فعل اون موجود رو حمد میکنیم. لذا انا الحمید المحمود فی فعالی، ستایش شده، ستوده شده. لذا پیامبر اکرم انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیم داره، افعالش چی میشن؟ ستوده میشن. هرچی ازش صادر میشه ستوده شده است، چیز زشت مذمت شده ازش صادر نمیشه. نکته ای که باید دقت کرد، و هازا علیون و انا العلی العظیم شققت له اسمم من اسمی، و این دیگری علیست، و انا العلی العظیم و من علی عظیمم، مشتق کردم برای او اسمی از اسم خیش. یعنی این مظهر چی؟ اینا مظاهر اسماء منن، اینا مظاهر اسماء منن. مشتق کردم به این نیست که حالا من اسمم این بوده اسم اینو این گذاشتم. خب اینجوری باشه خیلی هست یارو اسمش مشرحیمه، خب بگیم اسمش از اسم خداست؟ نه، این اسماء حقیقی هن. ببینید در قرآن مثلا در مورد حضرت زکریا، در مورد حضرت یحیی فرمود بشارت میدهیم تو را به فرزندی که اسمهو یحیی لم نجعل له من قبلو سمیا، بشارت میدیم تو را به یحیی که همنامی برای او قرار ندادیم از قبل. پس یعنی اسم از جانب چیه؟ خداونده. اما در سوره آل عمران وقتی میخونید و از قالت امرأت و عمران انی رب انی نظرت لکه ما فی بطنی محررا، تا آخر تا اونجایی که میفرماد که و انی سمیتها مریم، همسر عمران میگه و من او را مریم نامیدم، فلما وضعتها، موقعی به دنیا میاد میگه انی سمیتها مریم، من او را مریم نامیدم. حضرت یحیی رو خداوند میگه ما یحیی نامیدیم، اما اینجا همسر عمران میگه من او را مریم نامیدم. یعنی این اسم علی که اینجا هست اسمیه که مشتق از اسماءه، به جعل الهیه یا به اشتقاق الهیه، نه به جعل ناس که مردم قرار داده باشن چنین اسمی رو، که این دوتا خیلی با هم تفاوت میکنه، که باباش مثلا اسمشو گذاشته باشه علی یا نه، که این اسما وقت اسما حقیقی میشن. القابی که از جانب ائمه است یا القابی که از رسول خدا در مورد امیرالمومنین هست، اینها رو حساب و کتابه، رو شؤونیه که اونها دارن. این اسما و القاب هر کدام رو شؤون حساب و کتابه. و هاذهی فاطمه، و این فاطمه است، و انا فاطر السماوات والارض، و من شکوفا کننده آسمان ها و زمینم. اگه در خاطر عزیزان باشه، در جلسات قبل گفتیم به اسم الفاطر مراجعه کنید در قرآن، و میبینید که بحث فاطر، اون شکوفا کننده آسمان و زمین، با بحث ولایت ارتباط داره. فاطر از سماوات و الارض، انت ولیی فی دنیا و الاخره. جای آیات دیگه هم که مراجعه کنید میبینید بحث فاطر با ولایت مرتبطه. چه ارتباطی هست حالا؟ این فاطمه است و من فاطر آسمان ها و زمینم. فاطم و اعدای من رحمتی، فاطمه یعنی بریده شده، که فاطم یعنی برنده، من برنده دشمنانم هستم از رحمت خودم، از اون رحمت خاصه. یوم فصل قضایی، روزی که قضای من به پایان میرسه، من قضاوت میکنم. و فاطم و اولیایی و برنده اولیایم هستم، اما یعیرهم و یشینهم یا یعیرهم و حالا یشینهم نمیدونم داریم استماع شده یا نه، شین از آنچه مورد تعییر یعنی چی؟ سرزنش. و شین یعنی زشتی در مقابل زین، زین زینت، شین اون زشتی. برنده اولیا هم هستم از آنچه که موجب سرزنش و زشتی آنها باشد، که روز قیامت میبینن که اولیا خدا، چون تو دنیا اینجوری نیست، تو دنیا اولیا خدا دورشون رو هزار جور سرزنش گرفته. امیرالمومنین ببینید هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین سرزنش نشده تو این عالم. ابا عبدالله وقتی که از مکه خروج کردن، شخصی جلوشون گفت چرا از مکه خارج شدی؟ فرمود بنی امیه مالم رو بردن صبر کردم، آبرویم را بردند صبر کردم، قصد جانم کردند گریختم. آبرویم را میگه بردند. حالا خیلی تو روایات و اخبار نیامده که بنی امیه چه کردند. حالا اون در مورد اموالش داره، مصادره کردن چک های حضرت رو، رسید هایی که داشت رو همه رو باطل کردن، اموالش رو مصادره کردن، چون تجارت خونه داشت امام حسین. اما در مورد آبروش حالا چی کردن با حضرت؟ که فقط اینقدری که حضرت میفرماد آبرویم را بردن صبر کردم. این تعییر و سرزنش و اون شین که همین الان هم شما نگاه کنید تو تاریخ، میگن سخت‌ترین دوره مال دوره علی بود، حکومت علی، جنگ های داخلی بود و دوره خلفا و بهترین دوره بود، فتوحات اسلامی بود. و که حالا کار نداریم فتوحات چی بود، اسلام بود یا فتوحات اعراب بود، که ما اصلا فتوحات اونا رو فتوحات اسلام نمیدونیم، چون تایید رسول الله پشتش نبوده، اصلا رسول اکرم اجازه چنین کاری نداده بودن. حالا ولی اونها وقتی میخوان میان سرزنش کردن به، میگه اون روز جدا میکنم اولیاء خودم رو از سرزنش و زشتی ها و اعدای خودم رو از رحمت خودم جدا میکنم. فشققت لها اسما من اسمی، پس مشتق کردم برای فاطمه اسمی از اسماء خودم. یه نکته ای هست، ببینید توی اینها بیشترین توضیح در مورد خانوم فاطمه زهراست و در مورد جدا کردن اولیا و اعداء. از قضا تو میان این پنج تن اون خط کش فاصله صدیقه طاهر است، چون اعدا و اولیا یک کسی، خود امیرالمومنین جزو اولیاست، خود امیرالمومنین جزو اولیاست، یه نفر باید بیاد این اولیا و اعدا رو جدا کنه از هم غیر امیرالمومنین، چون خودش جزو اولیاست، یه نفر باید این وسط خطکش باشه. رسول خدا فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه. اون کسی که رسول الله رو قبول داره، چون شیعه و سنی هم روایت کردن اینو، وقتی میبینن که فاطمه زهرا در دفاع از امیرالمومنین شهید میشه، منصف باشه راه رو پیدا میکنه، جدا داره میکنه اعدا رو از اولیا. که اعدای من و اولیای من به اسم فاطر، که فتمه و فتره در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میان. حالا یکی از اهل سنت این کتاب چیه اسمش در مورد فاطمه زهرا که میخواد صحبت کنه میگه فاطمه یعنی ضعیف مریض، چون ایشون موقعی به دنیا آمده بود نمیدونم مسلمان ها وضعشون فلان بود و ایشون ضعیف بودن مریض از همون ابتدا. مثلا شهادتش رو میخواد از اینجوری ببره زیر سوال که با رحلت پدرشون ضعیف بود گریه کرد از دنیا رفت. گفتم هیچ جایی نداریم فاطمه معنی ضعیف و ظریف باشه، فاطمه معنی بریده شده است. دیگه باید یه چیزی بسازن دیگه برای توجیه عمل خلاف اون دشمنان اهل بیت. و هازا الحسن و هازا الحسین، و این حسن است و این حسین است. دو نفر اون طرف قرار گرفتن، رسول خدا امیرالمومنین اون طرف، صدیقه طاهره، دو نفر این طرف، امام حسن و امام حسین، که صدیقه طاهره قطب وسطه. و انا المحسن المجمل، و من احسان کننده و مجمل یعنی کسی که کار زیبا انجام میده، چون از جمال میاد. مجمل یعنی کسی که به زیبایی کار انجام میده. و انا المحسن المجمل، و من احسان کننده نیکوکار هستم. شققت اسمیهما من اسمی، یا من اسمی مشتق کردم اسم آن دو را از اسم خودم یا از دو اسم خودم که المحسن المجمل باشه. البته حدیث اشتقاق به طریقهای دیگه هم روایت شده، که حالا این یکی از روایات حدیث اشتقاقه که اسامی اونها از اسامی خداوند مشتق شده، یعنی اونها جلوه حق متعالن. ها اولا خیار و خلیقتی، اینها خیار یعنی چی؟ خوبان خلایق منن. و کرام و بریتی، و کریمترین بندگان منن. به هم آخذ، به آنان میگیرم، مؤاخذه میکنم. و به هم اعطی، و به آنان میبخشم. و به هم اعاقب، و به وسیله آنان معاقبه میکنم، عقاب میکنم. و به هم اصیب، و به آنان ثواب میدهم. یعنی واسطه در تمام فعال خداوند اینهان، به اونا میگیرم، به اونها میبخشم، به اونها عقاب میکنم، به اونها ثواب میدم. اونها شاخصه دینن. بارها گفتیم آخه عزیز من، دین شاخصه میخواد، دین صاحب میخواد. اگه صاحب نداشته باشه، از یه طرف داعش میزنه بیرون، از یه طرف دکتر فلانی میزنه بیرون که میگه اسلام یه چیز ولنگوازیه که هر کی بخواد بیاد سر سفره قرآن بشینه تفسیر کنه دیگه، دین رو بگه نه اینجاش واجب نیست، اونجاش واجبه فلان. دین یه صاحبی داره، یک علامتی داره، علم داره، که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه که میفرماد که ما اون اساس دینیم که اون کسی که جلو زده باید برگرده به ما، اون کسی که عقب مونده باید به ما برسه. یعنی ما اون شاخصه دینیم که به وسیله اینها که خدا ثواب و عقاب و ایناش درست میشه. ولی هر کی میگه آقا من مسلمونم برای رضای خدا این کارو کردم، درست میشه؟ میگه برای رضای خدا؟ داعش هم برای رضای خدا آدم میکشه، سر میبرن. بوکو حرام از همین فرقه های تونروب افراطی هن. بوک یعنی چی؟ کتاب. بوکو حرام، میگه کتاب حرامه، کتاب فقط قرآن، کتاب دیگه بخورن بچه ها رو تو مدرسه ها حمله میکنن میکشن، چون کفانا کتاب الله، فهمش از دین دیگه. یه دم که میان میگن که نه دیگه هر چیزی هر کاری کردید، وقتی که قائل برا علم نباشیم برا اسلام و کنار بزنیم، میشن اینا دیگه، اینا که از توش در میان. فتوسل بهم الیه، پس متوسل شو به آنان به سوی من، به وسیله اونا بیا در خونه من. اون حدیثی هست که حضرت موسی علیه السلام شخصی رو دید خیلی عبادت میکنه، حاجتی داره برآورده نمیشه، گفت موسی به کوه طور رفتی، به خدا بگو این حاجت من چرا؟ حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت مناجات کرد و حال این بنده رو پرسید، خداوند فرمود این میخواد از طریقی بیاد که من مشخص نکرده ام و اون تویی، میخواد از غیر طریق تو به من برسه، تا آخر عمرش هم عبادت کنه به هیچ جا نمیرسه، از اون راهی که من گفتم باید بیاد. یا در مورد حضرت عیسی روایت داریم، میگه یه خانواده بودن در بنی اسرائیل، اینا هر حاجتی داشتن چله میگرفتن، یعنی به این صورت، میگه 40 روز عبادت میکردن خدا رو، حاجتشون رو میگرفتن. یه خاندانی بودن، یکیشون حاجتی داشت، 40 روز عبادت کرد و ذکر گفت و حاجت برآورده نشد، ظاهرا تکرارم کرد 40 رو. بعد به عیسی مسیح گفتش که ما اینجوری هستیم که 40 روز عبادت میکنیم حاجت میگیریم. از عیسی که مناجات کرد، خداوند فرمود این تو رو قبول نداره، به خاطر این 10 تا 40 بگیره فایده نمیکنه، تو حجت منی، تو راه به سوی منی. اینا بهترین خلایق منن و کریمترین بندگان منن، به آنان میگیرم، به آنان میبخشم، به آنان عقاب میکنم، به آنان ثواب میدهم. فتوسل بهم الیه، پس به وسیله آنان به من متوسل شو. یا آدم اذا دعت کدائیه، موقعی که یک گرفتاری بهت رسید، فجعلهم الیه شفعاؤک، اینها رو به سوی من شفیع خودت قرار بده. که شفیع قبلا گفتیم از شفع، شفع یعنی جفت شدن، وقتی کسی با کسی جایی مخابره راش نمیدن، با یه آشنا جفت میشه، با هم میرن تو، اینو میگن شفیع. شفعاؤک اونها رو جفت خودت قرار بده که با اونا را پیدا کنی داخل. فانی علیت علی نفسی قسما حقا، که من بر خودم قسم حتم کرده ام، قسم حق یاد کرده ام، که الله اخیب و بهم عاملا، که هیچ آرزومندی را به آنان ناامید نکنم. هیچ آرزومندی که با اونها به من آرزو بورزه ناامیدش نکنم. ولا ارد بهم سائلا، و با اونها هیچ سائلی رو رد نکنم. قسم خوردم که کسی با اونا بیاد در خونه من رد نمیشه، آرزومند باشه آرزوش به ناامیدی نمیگراید. بعد رسول اکرم میفرماد فلذالک حین زلت منه الخطیئه، به همین دلیل وقتی که خطا صادر شد از حضرت آدم، دعا الله عز و جل بهم فتیب علیه، خدا را خواند به آنها، پس توبه داده شد بر او و غفرت له و مغفور واقع شد حضرت آدم. وقتی که خدا رو به اهل بیت قسم داد، به پنجتن قسم داد، که حدیثش رو، این حدیث رو که حضرت آدم به پنجتن قسم داد، از قضا اهل سنت هم روایت کردند. اهل سنت هم اینو روایت کردند که حضرت آدم خدا رو به پنجتن قسم داد برای برآورده شدن حاجتش، برای بخشیده شدن گناهش. ذیل حدیث فوق که در وصف انوار نام برده فرمود به هم آخذ و به هم اعطی، به آنها میگیرم و به آنها میبخشم، همین وصف در باره عقل نیز آمده است. در مورد عقل نیست چنین عبارتی رو داریم تو روایات. و آن اولین حدیث اصول کافی جناب صیغة الاسلام کلینی است و همین حدیث عقل مفصل و مبسوط در ارشاد القلوب دیلمی رضوان الله علیه نیز روایت شده است. حدیث اول باب 53 عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال لما خلق الله العقل، وقتی خداوند عقل را آفرید، استنطقه، او را به نطق آورد، به سخن آورد. ثم قال له اقبل، بعد به عقل گفت اقبال کن، بیا، یعنی فاقبل، عقل آمد. ثم قال له ادبر فادبر، بعد گفت برو و عقل رفت. حالا در روایت دیگه میگه خداوند وقتی جهل رو آفرید، به جهل گفت برو، جهل رفت، گفت بیا، دیگه نیامد. خب آقا یعنی چی؟ ها، بعضی ها هستن وقتی بهشون میگی برو، برو چیه؟ قهره، قهره دیگه، دور کردنه، میذاره میره. به من گفت برو، رفتم دیگه. ولی بهش بگی بیا، دیگه نمیاد، گفتی برو دیگه. اما عقل میگه چشم، برم میرم، بیام میام. عقل میگه برو میره، بگه بیا میاد. اما جهل بگه برو میره، اما بگه بیا نمیاد. یعنی غضب رو میپذیره اما رحمت رو نمیپذیره، چون بیا اقبال کن رحمته، میگه بیا نزدیک شو، این رحمت رو نمیپذیره. اما غضب رو که میگه برو، میگه چشم میرم، میذاره میره. که بعضی از انسان ها این گونه هن. خب خداوند به عقل گفت برو، رفت، گفت بیا، آمد. ثم قال و عزتی و جلالی، به عزت و جلال، ما خلقت خلقا هو احب الی منک، به عزت و جلالم خلقی را محبوب تر از تو نیافریدم. ولا اکملتو که الا فی من احب، و تو را کامل نمی کنم مگر در کسی که دوستش می دارم. پس کسی رو که خدا دوست داره، عقلش از همه کامل تره. میشه کسی خدا دوستش داشته باشه اما عقل نداشته باشه؟ مت تخذ الله ولیان جاهلا، خداوند یه جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. یادمون باشه، خداوند جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. اولیاء خدا عاقلن، عقل دارن. حالا عقل چیه و بگردید پیش کی پیدا میکنی؟ فکر نکنیم هرکی تو خیابون میره عقل داره. خوردن و خوابیدن و همه بلدن. عقل چیه؟ العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آنیست که خداوند به وسیله آن پرستیده می شود و بهشت به آن اکتساب می گردد. دو جنبه، جنبه روحانی و جسمانی. روحانی پرستش خداوند، جسمانی اکتساب بهشت، یعنی کار باید کنه تا بهشت به دست بیاره. فرمود تو را کامل نمی کنم مگر در کسی که دوست می دارم. اون کسی که عاقله، عقل داره، دزدی می کنه؟ نه، مخصوصا 60 سالش باشه اختلاس می کنه؟ نه. پس اون کسایی که اختلاس می کنن عقل ندارن. الهی آن که را عقل ندادی چه دادی؟ و آن که را عقل دادی چه ندادی؟ اما انی یاک آمرو و یاک انها. اما من به وسیله تو، به وسیله تو امر می کنم و نهی می کنم. و ایاک او عاقب و ایاک او سیب. به وسیله تو امر می کنم، نهی می کنم. به وسیله تو عقاب می کنم و ثواب می دهم. همه چی به واسطه عقله. مقصود این است که اوصاف انسانهای کامل در حدیث اول، در این حدیث درباره عقل آمده که از تألیف این دو حدیث نتیجه حاصل می گردد که انسان کامل عقل است. عقل مجسم میشه انسان کامل. به خاطر همین فرمود ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. عقل اونه، خطکش انسانیت اونه. و نتایج بسیار دیگری که برای مستنتج حقایق، حقایق رو بیرون میکشه، از ذم این دو حدیث مذکور حاصل میگردد. اینو دوتا رو بچسبونه به هم چه چیزایی گیرش میاد. لسان سفرای الهی همه رمز است. خداوند سبحان توفیق فهم اسرار و رموز آنان را مرحمت فرماید. توفیق فهم اسرار و رموز آنان. آنان به کی برمیگرده؟ رموز آن نگفت، رموز آنان. رمزها یعنی انسانهای کامل، سفرهای الهی رو مرحمت کن انشاءالله. انشاءالله به امید خدا. السلام علیکم و رحمت الله. سلام.